خاطرات خانه زندگان قسمت 44 ارزش و اهمیت پرسش بالاتر از پاسخ است. در بخش پیش ضمن اشاره به حق فراموش شدن The right to be forgotten و این یادآوری که خاطرات خانه زندگان شاغول حق و باطل نیست و من فقط به بخش بسیار ناچیزی از وقایع زندان و مباحثی که بین زندانیان صورت می گرفت اشراف دارم، صحبت از این شد که برخلاف قرن گذشته، قرن آرمان و فدا، در زمانی که ما اینک به سر میبریم گویی عقل به تبعید رفته، ابتذال به میدان آمده و پوچی به آرمان تیپا میزند و در این شرایط باید در قدم نخست به جنگ فراموشی رفته، یادمانهایی را که هیچ دشمن پیروزی نمیتواند از ما بستاند زنده کنیم. پیش زمینه های سقوط شاه و شماری از وقایع اتفاقیه از سال 53 به بعد مرور شد. به کمیسیون سه جانبه، کمیسیون نخبگان آمریکا، اروپا و ژاپن و بحران غیرمعمول اقتصاد غرب در آن سالها، یعنی استاگفلیشن، تورم و رکود همراه با هم نیز اشاره نمودم. پیشتر گفتم که در ساواک مشهد با آزار و شکنجه سختی روبرو نشدم جز همون لگدهای اولیه که بعدن کارم را به بهداری زندان کشاند و دردش تا پایان زندان با من بود. یک بار وسطای شب از خواب پریدم. شکمم ناگهان درد گرفته بود و نمی دانستم چه کنم. دلم نمی آمد دکتر ایرج قهرمانلو یا نادر افشار را که پزشکان بند ما بودند وسط شب از خواب بیدار کنم. خدا رحمت کند دوست نازنینم حسین ارگنجی را. یواشکی بیدارش کردم. با سراسیمگی گفت رنگت پریده و چشمات پر از اشک شده. نمیدونم از کجا نبات پیدا کرد و در آب سرد حل نمود و به اصرار به من داد و تند رفت بیرون. کمی بعد دکتر قهرمانلو با مهربانی همیشگی سر رسید و با قرصی که داد کمی آرام شدم و خوابم برد. او گفت حتما باید فردا بروی بهداری. فردا نگهبان بند مرا برد و تحویل بهداری داد. دکتر اونجا پس از آزمایش گفت باید بستری شوی. بعد پرسید انگار ضربه های خیلی شدیدی خوردی نه؟ گفتم بله. حرفی نزد و رفت. در بهداری یک زندانی عادی کنار تختم دراز کشیده بود که خودش را اوسا یدالله معرفی نمود. از دیدن من خوشحال شد. حالم که کمی جا آمد سر صحبت را باز کرد و گفت: میدونی من از کجا به این خراب شده اومدم؟ از حوالی دریاچه بختگان، از فارس. اصلیتاً اهل استهبان یا به قول خودش استهبانات یا صابونات بود و به شکوه میگفت از بد روزگار گذار اسیدالله بنا از فارس به مشهد مقدس افتاده و در یک دعوا چاقو زده و چاقو خورده است. دوروبرش پر از پودر جورال پروتئین و لیکوز بود، با شیر قاطی نموده و مدام به من تعارف میکرد. یک بار مسئول بهداری به او گفت برات بعد هر روز جورال پروتئین میخوری، بده ما نگه داریم. گوشش بدهکار نبود و میگفت زورم را نمیدم التماس بگیرم. گله میکرد که پاسبانها مرا آقای چاقوکش صدا میزنن، اما بنده بنا هستم، شما هم که مصدقی هستید. به سیاسی ها میگفت مصدقی. به زبان فارسی اما با لهجه ترکی حرف میزد. میگفت پدر و پدر بزرگم باغ انجیر داشتند. انجیرهایی که هر کدام 1000 تا دونه داشت و انجیر ازمیر ترکیه پیشش مرخص بود. شرح داد که پدر و پدر بزرگم علاوه بر کشاورزی ظروف سفالی لعابدار و کاشی های هنری هم می ساختند، ولی من استعداد و هنر اونها را نداشتم. مدت پیلوری کردم و در دهات کلانمدی و تخت گیوه و آتاشخال می فروختم، اما دیدم اینا برای فاطمه تومون نمیشه و 8 تومن هم همیشه گروه نوز. رفتم وردست بناها و کم کم خودم اوسا شدم. از استهبان خیلی خاطره داشت. یک بار درد دل کرد که زن و بچه هایم را زیاد دوست دارم، اما دلم برای دره سبز استهبان بیشتر تنگ می شود، همچنین برای خانه‌ای که در استهبان نزدیک مسجد سنگی ایج با دست خودم ساختم و پدر و پدر بزرگم آنجا می آمدند. گاه با خودش زمزمه می کرد که اگه به یاری حق مرخص شدم، اول کاری که می کنم اینه که برم سر قبر پدر و پدر بزرگم. برای من یه قصه گفت. گفت کسی به حضرت محمد از سر بهانه گیری گفته بود من نذر کردم که پیشانی پدرم و دست مادرم را ببوسم. پیامبر به او گفته بود خب برو این کار را بکن. جواب داده بود که اونها که زنده نیستن. پیامبر گفته بود خب برو سر قبرشون. گفته بود من قبرشون را نمیدونم کجاست. حضرت محمد گفته بود 2 تا خط بکش، یکی به یاد پدرت و یکی به یاد مادرت و به اونا نگاه کن. اسیدالله آدم خوبی بود و طعنه‌ها و طنزهایش همه آموزنده. آموزنده برای من که هر را از بر تشخیص نمی دادم و خیال می کردم با 2 تا کتاب و جزوه و 2-3 تا سرود و مرور که حفظ بودم می تونم اوضاع دنیا را عوض کنم. اسیدالله بعد از کمی پرسجو که بو برد چیزی بار من نیست گفت شماها با اینکه مصدقی هستید اما انگار توی جامعه نبودین، سرد و گرم روزگار رو نمیشناسین، نمیدونین آب به جو میره یا به گندم. جناب عالی حتی بلد نبودی شهر من استهبان در کجای ایران است و دریاچه بختگان کجاست. بعد گفت از شما 1 سوال مربوط به کشاورزی میپرسم و 1 سوال مربوط به بنایی، یعنی شغل شریف خودم. سوال اول، اگه گفتی بزرگترین انجیرستان دیم دنیا کجاست؟ نمیدونستم. فوری پاسخ داد: در استان فارس و در شهرستان استحبان. میگی نه، برو از هر کس که میخوای بپرس. ادامه داد: میدونی از پوست درخت انجیر ریسمان درست میکنن؟ ریسمان. وقتی فهمید نمیدونم، با خنده گفت: نصف عمرت به فناست. بعد سوال دوم را پرسید و گفت: در مورد چیزی است که خودم هر روز با اون سر و کار داشتم. به من بگو به چه دلیل سیمان سخت میشه؟ چی میشه که با افزودن کمی آب به پودر نرم سیمان یک ماده خیلی خیلی محکمی درست میشه که رستم دستانم نمیتونه از پسش بر بیاد؟ بفرما بگو. واقعش بلد نبودم. گفتم لابد فعل و انفعال شیمیایی است، نمیدونم. براق شد و گفت: فعل و انفعال شیمیایی هم حرف شد؟ نتونستی جواب بدی و نصف دیگه ی عمرت هم به فناست. بعد قش قش خندید. بی اختیار یاد زوربای یونانی افتادم و کازانزاکیس که پیشش شاگرد بیش نبود. روز آخر که مرخص شدم گفت: از بابت سیمان معذرت میخواهم، ما چاکریم. شما خرابکار نیستین والا، درست کارین، اما زندگی رو اونجور که باید و شاید نمیشناسی، اصلا نمیشناسی. من لبخند زدم و او که مثلا چاقوکش بود مثل بچه ها گریست. لحظات بودن، Moments of Being. در خاطرات خانه زندگان، وقتی از این خاطره به اون خاطره رفته و صحنه به صحنه دیگر پرتاب می شوم، گاه پیش از اون که بتوانم چیزی را توصیف کنم اون چیز از دستم می لغزد و فقط طرحی گذرا از اون به جا می مان. این موضوع مرا به یاد در جستجوی زمانهای از دست رفته مارسل پروست میاندازد که با نوشیدن یک فنجان چایی نزد مادرش از خاطره به خاطره دیگری پرتاب شد و به ده ها احساس خفته و آشنای دیگر که ناگهان سرک می کشیدند و بیرون می آمدند برمی گشت. خاطراتی گم شده اما پرمعنا و زنده که هر کدام می گویند و می شنوند. گویی می توان هر خاطره را صدا زد و به مثابه یک موجود جاندار پای صحبتهایش نشست و با او لبخند زد و گریست. همه ما در برابر سرگشتگی در زمان حال سر وقت گذشته می رویم و تلاش می کنیم از میان ظواهر به چیزی واقعی برسیم، انگار در جستجوی علت این سرگشتگی هستیم و در پی آنات وجود و به قول ویرجینیا وولف به دنبال لحظات بودن خیشیم. لحظه آگاهی، لحظه آگاهی و نگاه و سکوت، لحظه حضور. چرا چنین است؟ چون بخشی از وجود رازآمیز هر کدام ما با خاطراتمون عجین شده. تنها باید اون خاطرات محبوس را از بندی که در واقع قسمتی از خود ماست آزاد کرد و صدایش را شنید، صدایی که با صدای روزانی ما یکی نیست، به کلی متفاوت است. بگذاریم. پیش از انقلاب هم دو جور زندانی سیاسی داشتیم. برخی با همه خوبی‌هایشون این به اصطلاح هنر را داشتند که زندان را برای دیگر زندانیان زندان تر کنند، زندان در زندان بسازند و این کار را به بهترین صورت انجام می‌دادند، تا جایی که برخی زندانیان کلافه می شدن و به این در و اون در می زدن تا از اون بند به بند دیگر بروند. حضور باصفای تعداد محدودی از زندانیان اما از ابتلاعات زندان می کاست و فضای زندان را چون باران رحمت تلطیف می کرد. در زندان مشهد امثال حمید مهدی شیرازی که بعد از انقلاب به جلد بازجویان رفتند و شکنجهگر قهاری شدند، همون زمان هم که ماهیتشون روشن نشده بود سوهان روح دیگر زندانیان بودند. این دسته به کنار. شگفتا زندانیان رنج دیده و مقاومی که اراده نیک داشتند هم گاه عرصه را بر دیگران تنگ می کردند و پیش می آمد که شاهد بزن بزنشون در بند هم باشیم، مثل مرتضی طاهر اردبیلی، اون برادری که بعد از انقلاب در عملیات چلچراغ جان باخت. روزی جلوی چشم همه ما با دایی محبوبه متحدین در بند گلاویز شد و با داد و فریاد مشت و لگد به هم زده و ولکن نبودند. زنده یاد مرتضی باباخانی ناظر بود. ضمن سوا کردن اون دو با عصبانیت گفت: بابا جون، این چه مسخره بازیست در آوردین؟ والا با این کارهای شما خر خندهش میگیره، شطور پابازی. نمیتونستم اون چرا میدیدم هضم کنم. خودم را اینجور قانع میکردم که الماس را هم وجود مقادیر جزئی ناخالصی مانند نیتروژن میتواند از الماسیت بیاندازد و خواص اون را تغییر دهد. این دسته که اشاره کردم برخی مواقع اونقدر مهربان و خوب بودند که حد و حساب نداشت، شیرین و صاف همچون عسل. اما یک مرتبه میدیدی جوش می آورن و آمپرشون بالا می رفت و برای دورتر نشدن از اونها بهتر بود نزدیکشون نشویم. همه ما کسانی یا گروه ها و سازمان هایی را می شناسیم که برای دورتر نشدن از اونها نباید نزدیکشون شد. القصه، عمل کرده برخی باعث می شد زندان زندانتر شود و شمار محدودی که برجسته ترین اونها شکرالله پاک نژاد بود، برعکس از سختی زندان کاسته فضا را تلطیف می کردند. به قول زنده یار سفر قهرمانی که در مصاحبه با آقای علی اشرف درویشیان گفته است، پاک نژاد به زندان و زندانی سیاسی آبرو می داد. شکری سرشار از احساسات سیاسی و دانش اجتماعی و بالاتر از همه فروتنی بود و اونقدر افتاده که زندانی رنج دیده سعید سلطانپور می توانست به ناحق پاپیچش شده و آزارش دهد و وی دم هم بر نیاورد. شکری که به فرهنگ خیش و نیز به تمدن جهانی متکی بود، شورشگر نبود، انقلابی بود. او بی توجه به نفرین ها و آفرین ها و بی هراس از این که به او بد و بی راه نثار کنند، روی این مسئله قرص می ایستاد که عدالت اجتماعی باید بر محور دفاع از آزادی بچرخد. او این اعتقاد را با زندگی و مرگ خیش امضا نمود. معتقد بود خودکامگی در درون ماست و باور به آزادی از خود می گذرد. بنابراین نمی توان آزادی ستان بود اما آزاداندیش نبود. نمی توان تلاشگر احقاق حقوق مردم بود اما حق رفیقی را پایمال کرد. شکرالله پاکنژاد در شمار کسانی بود که در شرایط حضور و قدرت احزاب سیاسی نیرومند نیز تعادل، استقلال و خلاقیت خود را از دست نمی دهند و پیشبرندگان اصلی دموکراسی هستند. او که دم به دم در تکاپو و نوجویی بود تحت هیچ فشار و تعادل قوایی نبود. هویت مستقلش را نه پلیس، نه دستبندی های داخل زندان و نه حتی رابطه صمیمیش با مجاهدین و غیر مجاهدین هیچ کدام نمی توانست تحت تأثیر قرار دهد. او اگرچه به دیدگاه مارکس معتقد بود اما اونقدر برنایی و سرشاری داشت که میشد به راحتی از اون چه او بدون معتقد نبود هم صحبت کرد. یادم هست وقتی توضیح مرا در مورد نیایش و به طور خاص مناجات زکریا بندیکتوس شنید مشتاقانه گوش کرد. جدیتر از اون بود که اون چرا به اون اشراف نداشت چون مثلا بار مذهبی دارد ارتجایی و عقب مانده بخواند. بندیکتوس بخشی از مس یا سرود مذهبی است که مسیحیان به هنگام نیایش سحرگاهی می‌خواندند. آهنگ اون را آغاز همین ویدئو در قسمت 44 خاطرات خانه زندگان گذاشتم. نیایش زکریا این گونه آغاز می شود: خوشا به حال او، خوشا به حال او که به نام خداوند می آید. بلوم امنیوم کنترا امنس، جنگ همه علیه همه. شکرالله پاکنژاد به این سخن کارل مارکس باور داشت که تاریخ همه جوامع تا کنون تاریخ مبارزه طبقاتی بوده است. اما چپ را تنها کسانی نمی دانست که به یک سری محفوظات چسبیده و تکرار می کردن ذهن بر ماده مقدم است، مذهب تریاک توده هاست و خدا هم روح این جهان بیروح است. برخورد وی با دیگران مرا به یاد مارکس و تنظیم رابطه او با سوسیالیست های تخیلی امثال رابرت اوین، سن سیمون و شارل کوریه می انداخت که ضمن نقد دیدگاهشون به آنان احترام عمیقی می گذاشت. شکری اینگونه نمی اندیشید که فلان مسئله چون مارکسیستی نیست لاجرم ارتجایی و پوچ است. به آرمانگرایی احترام می گذاشت و برای نمونه اسپارتاکوس و جوردانو برونو را مثال می زد. اسپارتاکوس از دید فلاسفی مصلحت‌گرای نزدیک به امپراتور روم ایدئالیستی بیش نبود، اما زیر بار ستم زندگی نکرد و بر صلیب جور و جهل کشیده شد. جوردانو برونو هم نمیخواست. بختک ارتجاع با سوء استفاده از دین به جان مردم بیفتد و در این راه جانش را از دست داد و در آتش سوخت. شکری به کسانی که این یا اون فرد غیر مارکسیست را ایدئالیست و آرمانگرا خوانده و طعنه می زدند خورده می گرفت. اصحاب دایرة المعارف و امثال ولتر و روسو و مونتسکیو و دیدرو که بذر جدایی دین از دولت را کاشتند، دیوید هیوم و حتی هگل به ویژه در آغاز زندگیش همه آرمانگرا بودند. حتی مارکس، انگلس، روزا لوکسانبورگ، جورج حبش، عرفات همه آرمانگرا بودند. به این معنی همه ما آرمانگرا هستیم. چرا؟ چون می‌خواهیم که بشریت به یک جامعه انسانی رسیده از انباشت سرمایه و فزون طلبی دست بردارد، نه اینکه همه با هم جنگ کنند و تا ابد به جان هم بیفتند. بلوم امنیوم کنترا امنس. نگاه و لبخندش آغشته به غمهای عزیز بود و به دل هر تازه واردی می نشست. به قول دکتر منوچهر هزارخانی، به آموخاز کردن مسائل اهمیت بسیار می داد. شمع عملیش در حل و فصل مسائل مختلف بدون اینکه در دام دوگمهای شناخته شده بیفتد بی همتا بود. پاسخ هر مسئله ای را از قوطی در نمی آورد. صاحب نظر بود و به سنت های شایع اندیشمندانه می شورید و در خود زندان نیز، درست به این دلیل که از همه مدعیان یک سر و گردن بالاتر بود، تحمل و درک نمی شد. به جنبش مستقل روشنفکری که سرچشمه و منبع اندیشه دموکراسی است اشاره می کرد و همواره چهره های برجسته ادبی و روشنفکری را که محصول رشد فرهنگ مستقل در این دوران بودند و به رشد ادبیات پویا و اندیشه آزادی یاری کردند مثال می زد و می گفت: روشنفکر خلاق و مستقل را حکومت که جای خود هیچ حزب و گروهی هم نمی تواند قورت دهد. روشنفکر مستقل و خلاق برچسب می پذیرد، اما خاری هرگز. اگرچه روشنفکر اهل قضاوت عقلی و سنجشگرانه است و با دغدغه های انسانی، اجتماعی، ارزشی، فرهنگی و سیاسی اقدام به موضع گیری در مباحث و مسائل حساس و مهم جامعه خیش و جامعه جهانی می کند، اما اون زمان هم واژه هایی مثل روشنفکر و آرمانگرا زغنبوت و زهرمار بودند. انگار همه میبایست کارگر بوده یا مدام کار یدی کرده باشند و دستانشون تاول زده باشند. بگذاریم که واژه روشنفکر، منورالفکر، ترجمه خوبی برای انتلکتوئل که کار فکری مشخصه اوست نیست. نمی توان از شکری به عنوان یک فرد مجزا سخن گفت. یکی از رفرنس های درونی گروه فلسطین شکرالله پاک نژاد است، اما گروه فلسطین تنها در وی خلاصه نمی شود. اعضای گروه البته همسان نبودند، اما تلاش میکردن به سان انگشتان یک دست کار واحدی انجام دهند. نمیتوان از شکرالله پاک نژاد به عنوان یک فرد مجزا سخن گفت. بدون ارتباط با همپرونده ها و مبارزینی که به نوعی با اونها کار میکرد، نگاه به او مفهومی نخواهد داشت. در نگاه به یک درخت هم اونچه از بیرون شاهد هستیم برگ های سبز آن است، ولی مگر میتوان ریشه اون را که در دل خاک پنهان است ندید؟ با شکرالله پاک نژاد جمعاً 18 نفر دادگاهی شدند که وکلای مدافعشون افراد زیر بود. سرهنگ ناصر وکیل، وکیل مدافع ناصر کاخساز، شکرالله پاک نژاد و مسعود بطایی. سرهنگ تقی جلالی، وکیل مدافع هدایت الله سلطانزاده، محمد رضا شالگونی و فرهاد اشرفی. دکتر هاشم نیابتی، وکیل مدافع عبدالله فاضلی، هاشم سگوند، عبدالرضا نواب بوشهری، داوود سرخدوس، سلامت رنجبر و ناصر رحیمخانی. سروان قوامی، وکیل مدافع فرشید جمالی. سرهنگ جهان بگلری، وکیل مدافع بهرام شالگونی و ابراهیم انزابی نژاد. سرگرد وزیری، وکیل مدافع ناصر جعفری. ریاست دادگاه تجدید نظر گروه فلسطین با سرهنگ ستاد حمید آذرنوش و با مستشاری سرهنگ سیروس مظفری، سرهنگ شهریارپور، سرگرد اسد آریابرزن، سرگرد زعفرانچی و سرگرد درودی پور بود. شکرالله پاک نژاد می گفت کارل مارکس خودش با دوگماتیزم میانه خوشی نداشت و در پی ایجاد مبانی علمی در عرصه های علوم انسانی و علوم اجتماعی بود. اما با گذشت زمان کسانی که پوسته مارکسیزم را گرفتند و جوهرش را مسخ کردند، اون را به یک کیش مذهبی بدتر از کلیسای کاتولیک تبدیل نمودن که اولین چیزی که نشانه می گیرد آزادگی و استقلال است. به شوخی و جدی می گفت اگر امروز مارکس زنده بود توسط هوادارانش بایکوت می شود. از نظر من مارکس و انگلس و لنین از طبقات خودشون جدا شده و جانب طبقه کارگر را گرفته بودن. کاسترو نیست، چگوارا نیست، بیژن جزنی همچنین، دکتر هوشنگ اعظمی، مثالهای زیادی میتوان زد. این موضوع از جمله سوالاتم بود و به شکری میگفتم با توجه به اون چه از مارکسیزم میدانیم، این خودکشی طبقاتی چگونه تبیین میشود؟ مارکس در شهر تریر، کهن‌ترین شهر آلمان، واقع بر کرانه رود موزل، در یک خانه بزرگ زندگی میکرد. پدرش مارکس لوی رئیس کانون وکلای شهر و از خانواده خاخامهای معروف شهر محسوب میشد. همسر مارکس جنی فان فستفالن هم که از کودکی با هم بازی میکردن از یک خانواده برجسته از اشراف پروس بود. یک زن روستایی به اسم هلن دمو خدمتکارشون بود و نمیگذاشت اون زن و شوهر دست به سیاه و سفید بزنن. مارکس در تنگنا نبود. بعدها البته وقتی که تحت تعقیب قرار گرفت دچار فقر و سختی شد و دخترش بیمار گشت و امکانات زیادی نداشت که انگلس کمکش میکرد، اما در کل زندگی مرفهی داشت. انگلس هم از یک خانواده اشرافی و خیلی ثروتمند بود و از طریق همسرش بود که با محافل کارگری آشنا شد. لنین چی؟ لنین از یک خانواده مرفه بود و پدرش در روسیه صاحب مقام. او هم همانند مارکس و انگلس روشن فکر تیپیک بود و در واقع خودکشی طبقاتی کرده بود. سلام بر سؤال. یک بار پرسشی را با این مضمون با وی طرح کردم که شما میگویید هنر و ادبیات زائیده زیربناست و زیربنا هم ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه. اگر چنین است، چرا در دوران بردهداری آثاری خلق شده که با زیربنای خودشون در اون دوران در تضاد بودند؟ برای آثاری که پس از سپری شدن عصر بردهداری همینک نیز زنده و قابل توجهند چه تبیینی داریم؟ چرا نویسندگان و شاعرانی که در عصر فئودالیسم میزیستند آثاری دارند که ارزش‌های خلق شده دوران خودشون را نفی میکنند و یا با اون خانایی ندارند؟ شکری که در زندان برای من حکم یک دایره المعارف زنده را داشت، به نامه انگلز به جوزف بلوخ اشاره کرد، نامه ای که سال 1890 به او نوشته بود. می گفت انگلز در نامش تصریح نموده موقعیت اقتصادی حکم زیربنا و پایه را دارد، آری، لیکن عوامل گوناگون روبنا بر جریان نبردهای تاریخی اثر می گذارد و در بسیاری موارد شکل آنها را تعیین می کند. کتاب انسان خود را می سازد اثر پژوهشگر نئومارکسیست گوردون چایلد را بارها خوانده و در مورد مباحث اون غیر از شکری پیشتر در زندان قصر با حسین صلاحی، علی ماهباز، یوسف کشیزاده و هیبت الله معینی هم صحبت کرده بودم. گوردون چایلد در بحث باستانشناسی و پیشرفت به انسانهای اولیه اشاره می کند که با ابزارهای ابتدایی به دنبال ماموتها و گوزنها می دویدند تا آنان را شکار کنند. اگرچه تدارک آذوقه مسئله اصلی انسانهای اولیه بود، ولی گوردون چایلد می گفت گاه شکار خودشون را در مرداب ها می انداختن و اونها را قربانی نموده وقت بسیار زیادی صرف می کردن تا نقش جانوران را بر دیوارهای غار خود نقاشی کنن. پرسش همیشگی من این بود که انسانهای اولیه در تصویرگری های مذکور و یا در قربانی ساختن جانوران و انداختن اجساد دست نخورده آنان در مرداب ها به چه ابعادی از وجود خود پاسخ می گفتند؟ آیا نیازهایی در انسان وجود دارد که او ناچار است برای آنها جوابی بیابد؟ چرا ماموت‌هایی را که به زحمت تمام شکار کرده بودند قربانی می کنند؟ از نگاه گوردون چایلد شالوده کمون اولیه مالکیت جمعی اجتماعات و گروه‌های انسانی است. نه تنها گوردون چایلد، دیگران نیز تقریبا همین مضمون را اشاره می کنند. سوال این است که چرا کمون اولیه از هم پاشید؟ این که اون کمون مادون آگاهی بود، همچنین تضاد ابزار تولید و روابط تولید، این چرایی را پاسخ نمی دهد. اگر افراد کمون با هم می ماندند که خیلی بهتر بود. چرا؟ نه چگونه؟ چرا با هم نماندن؟ گفته می شد نمی توانستن با هم بمانن. سوال دقیقا همین است، چرا؟ چون تضاد ابزار تولید و روابط تولید پیش می آید. سوال: چرا وقتی تضاد ابزار تولید و روابط تولید پیش می آید عده‌ای رو به بردهداری می آورند؟ چرا؟ نه چگونه؟ شکری می گفت چرایی این چگونگی است. این پاسخ برای من قانع کننده نبود و گفتم بدون فهم دقیق فزون طلبی های آدمی، چرایی و نه چگونگی تبدیل کمون های اولیه به بردهداری به درستی معلوم نمی شود. اگر این فزون طلبی نبود، در همون آغاز تاریخ کمون اولیه از هم نمی پاشید، همه با هم کار می کردند. هنگامی که در جامعه اولیه تولید بر مصرف فزونی گرفت، عده فزون طلب به انباشت این تولید اضافی دست زدن و از اونجا بود که انحصار پدید آمد. شکرالله پاک نژاد، اون عزیز، اگرچه اون چرا می گفتم نمی پذیرف، اما مرا به خاطر این گونه پرسش ها بسیار تشویق کرد و روزی گفت: سلام بر سوال، سلام بر سوال. یادآوری کنم که گوردون‌چایلد در مورد اون چه آدم فروشی و خیانت می نامید بسیار حساس بود و اون را فرصت طلبی خودخواهانه و ناجوانمردانه توصیف می کرد و این ویژگی جدا از آثارش احترام برمی انگیخ. افسوس که به استالین تعصب زیادی داشت و در بحبوبه سال انقلاب 1956 مجارستان دست به خودکشی زد. اینکه امیدش ناامید شد و او به زندگیش پایان داد، برخلاف کتاب‌های ارزشمندش درس‌آموز نبود. شکری و ترور مجید شریف واقفی. پس از وقایع سال 1354 در مجاهدین و ترور مجید شریف واقفی توسط جریان تقیه شهرام، شکری نیز همانند ناصر کاخساز روبروی آن ایستاد. شکری گفته بود محصول این عملکرد وحدت شکنانه بروز زودرس جریان راست ارتجاعی خواهد بود. تعریف میکرد که در اوین داشتیم با آیت الله طالقانی و آیت الله لاهوتی و ناصر کاخساز چهار نفری قدم میزدیم که رسولی یا عزودی آیت الله طالقانی را صدا زدن. ایشان وقتی برگشت با برف روختگی گفت: از من میخواهند بیا آزادت میکنیم، در سطح جامعه برو و علیه این جریان موضع گیری کن. جواب دادم: گرچه شیوهی که اونها برگزیدند و ضربهی که به اعتماد مردم زدند و بهانه هایی که به دست شما ساواکی ها دادند محکوم است و هر کسی محکوم میکند، اما من هرگز کاری نمیکنم که ساواک برنامه ریزی کند و خوشحال شود. این آزادی هم پیشکش خود شما باشد. بعد از جانباختن بهرام آرام، یادداشت‌های وی در روزنامه اطلاعات منتشر شده بود. بهرام آرام در رابطه با اونچه انحراف شریف واقفی و اعدام انقلابی او نامیده نوشته بود: گاهن در این مورد به فکر فرو می روم که آیا طرح گرایشات نامطلوب خودم در جلسات گروهی انتقاد از خود چنین سرنوشتی را برای شخص من در بر نخواهد داشت؟ در مورد این سخن با معنای بهرام آرام هم با شکری صحبت کردم که در قسمت بعد به اون اشاره می کنم. شکری سلام، من کرامت دانشیان هستم. شکرالله پاک نژاد از کرامت الله دانشیان تعریف میکرد و از اینکه در انفرادی به او مرس میزده. سلام، من کرامت دانشیان هستم. کرامت یک روز بی‌محابا در سلول مرا از بیرون باز کرد و آمد داخل. حاجوا شده بود. شکری بعد از انقلاب در سال 59 این مورد را در ویژه‌نامه کرامت دانشیان ضمن مجموعه دو جلدی با عنوان فرهنگ نوین مکتوب کرده است. کرامت سالن را طی می‌کشید و اشاره کرد نگهبان زینال است. از قرار معمول زینال ناظر باجویهایش بوده و تحت تأثیر قرار گرفته بود و ستایشش را به این گونه ابراز می‌کرد. کرامت را در زندان شماره 3 هم دیده بود و می گفت وی یکی از عیاری دایره زندان را به اسم علی چینی بنزن که برای فرسوده کردن اعصاب زندانیان سیاسی به داخل بندها فرستاده بودند و مدام با حادث آفرینی موجب مزاحمت و سلب آسایش بچه ها را فراهم می کرد سر جای خودش نشاند. علی چینی بنزن امنیت بند را به کلی از بین برده بود. زندانیان وقتی از کنارش می گذشتن حریم نگاه می داشتن و مواظب بودند تا به اونها حمله نکنند. به نظر بچه ها راه دفع شروی و خونساسازی نقشه زندانبانان محبت به او و جذبش به داخل کمان بود. خلاصه بی نظمی هایش را تحمل می کردن تا اینکه یک روز علی چینی بنزن با فریدون دایی کوچک بیژن جزنی سر سفره در افتاد و به سوی فریدون خیز برداشت و وی را به طرف دیگر پرتاب کرد. عینک فریدون هم گوشه دیگه پرتاب شد. بعد شیشه آب را قاپید، ته اون را محکم به زمین زد و با شیشه شکسته به جان بچه ها افتاد. پاسبان ها خود را کنار کشیدند و علی چینی بنزن به هر کس که جلوی دستش بود حمله می برد و به زندانیان سیاسی فوش می داد. ناگهان کرامت جلو آمد و با مشت محکمی که به وی زد شیشه از دستش افتاد. با مشت دوم کرامت علی صورتش را بین دو دست گرفت و نالهش بلند شد. مشت های بعدی کرامت که مثل باران فرود می آمد او را تا کرد. هجوم ناگهانی بچه ها به وسیله پاسبان ها مهار شد. زندانیان سیاسی نقشه زندانبانان را به هم ریخته و این همه از کرامت کرامت بود، از وجود کرامت بود. شکرالله پاک نژاد گل بی عیب نبود. گرد و غبار جامعه طبقاتی و استبداد زده ما بر روح و روان وی نیز نشسته، همانند دیگر آحاد مردم گل بی عیب نبود. گاه جوش می آورد و تندخویی می کرد. با همه رأفت و نفس سلیمی که داشت، به معنی منفی کلمه به نوعی کل شق بود و گفته می شود بعد از انقلاب واژه های زشتی مثل دیوس را هم نه در مورد دشمن، در مورد دوست بر زبان جاری کرد که در شأن اون انسان پاک نبود. ارزیابیش از فرار تقیه شهرام از زندان ساری درست نبود. اون فرار هیچ ربطی به ساواک نداشت. گاه می گفت چه بسا مسعود رجوی مارسیست باشد. قضاوت غلطی که تقیه شهرام هم بارها در باجویی هایش گفته است. یک بار از او شنیدم که دکتر شریعتی مارسیست ترین جامعه شناس زمان خودش بود. این قضاوت ها سنجیده نبودن. بهار سال 51 در زندان عشرت آباد وقتی یکی از زندانیان سیاسی منوچهر یزدیان برای نوشتن دفاعیه با وی مشورت کرد و اسم مبارز دلیر بهروز نابت به میان آمد، شکری گفت بهروز که ساواکی است. قضاوتی که غلط اندر غلط بود. بهروز نابت را خیلی شکنجه کردند و چند بار به اشتباه در زندان پیچید که او کشته شده است و زندانیان از جمله شکری یادش را گرامی داشتند. این مباحث تا بدینجا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بنهفتنی است. پیش از تیرباران محمد حنیف نژاد، شکری در سلولهای انفرادی نزدیک وی زندانی بوده است. می گفت چندین روز متوالی سواکی ها می آمدن و بوق سحر او را برای اعدام صدا می زدن و سپس بر می گرداندن. این بازی روزها ادامه داشت و ما هم عادت کرده بودیم، تا اینکه یک روز احساس کردم که این بار حنیف می رود و دیگر بر نمی گردد. گویی خود وی هم بو برده بود، برای اینکه ناگهان صدای رعداسایش در بند پیچید که آیات قرآن می خواند. آیات قرآن می‌خواند و مرگ بر امپریالیسم می‌گفت. او شعارهایش را مدام تکرار می‌کرد و با اینکه احساس می‌شد جلوی دهانش را می‌گیرند، اما بریده بریده همچنان ادامه داد تا صدا قطع شد. در زندان خبر رسید که مبارزه بزرگوار طاهر احمدزاده آزاد شده و به مشهد آمده است. برای استقبال دوباره و بهتر از وی با تمهید دوستش سید علی خامنه‌ای، آقا طاهر به ایستگاه قطار مشهد رفتند. سپس اعلام شد ایشان از قطار فلان ساعت پیاده می شوند. سیل مردم به طرف ایستگاه راه آهن سرازیر شد. وقتی شکری شنید در استقبال از آقای طاهر احمدزاده مرتجعین عکس فرزندان او و صمد بهرنگی را پایین کشیدن، با خشم تمام فریاد کشید بهمن استبداد در راه است، ما دوباره به زندان خواهیم افتاد. جواد منصوری فریاد شکری را شنید و پرسید نمیدونی چرا آقای پاکنژاد ناراحت شده؟ گفتم از اینکه عکس پسران طاهر احمدزاده و نیز عکس صمد بهرنگی را کسانی در تظاهرات پایین کشیدند. اون روز مرتضی باباخانی خیلی تلاش کرد شکری را آرام کند، اما نشد. دوست دارم همینجا از مرتضی باباخانی اون کرمانشاهی رؤوف یاد کنم. گاه گداری می گفت کس نل کرد مردوا، کرد زنده وا. چه کسی میگوید که کرد مرده است؟ کرد زنده است. بچه ها در زندان مرا یاسر صدا میزدند. مرتضی باباخانی هر وقت مرا میدید ابیات زیر را که یک واژه اون را تغییر داده بود به جای اون یاسر گذاشته بود از دیوان شمس میخواند. خوشی آخر بگو یاسر تو چونی، از این ایام ناهموار چونی، از این آتش که در عالم فتاده است ز دود لشکر تاتار چونی. توده‌ای بود و دیدگاه ماتریالیستی داشت و من مثل همین الان دیدگاهم این بود که اعتقاد به خداوند نافی اراده مستقل آدمی نیست. به عبارت دیگر همه چیز به خود انسان برمی گردد. همه چیز از من است و من تصمیم دارم استقلالم را اعلام کنم. معتقد بودم برای نجات ایمان اگر لازم باشد باید با دین، با شریعه هم گلاویز شد. وقتی اون دوست نازنین ابیات بالا را میخوان، من بقیه اون ابیات را از زبان مولوی از آخر شعر پاسخ میدادم. وجودی بین که بی چون و چگونه است، بابا دیگر مگو بسیار چونی. به او بابا هم میگفتی. به شوخی و جدی گفت آخه یاسر جان، من چگونه وجودی را که بی چون و چگونه است ببینم؟ مرتضی باباخانی دلبستگی ویژه‌ای به شکری و به ویژه به آقا رضا شلتوکی داشت. او بعد از انقلاب زیر شکنجه جان باخت. اون که شاه میگفت نجس نژاده ما کشتیم. پیشتر گفتم که دفاعی شکرالله پاک نژاد در دادگاه نظامی سند مشروعیت مبارزه قهرآمیز بر علیه رژیم وابسته شاه و دادخواهی مردمی بود که به اونها عشق میورزید. با از خود گذشتگی و ریسک پذیری زندانی جسور یوسف آلیاری که دفاعی شکری را بلعید و با خودش بیرون برد، دفاعی شکری به بیرون زندان رسید. یوسف آلیاری مرداد سال 63 جان باخت. دفاعی مزبور همه جا پیچید و در خارج از کشور نیز مجله عصر جدید متعلق به ژان پل سارتر همچنین ایران دفنس منتشر نمود. دفاعیه پرشور وی شاه را نیز به واکنش انداخت و با تعبیر اون که نژاد خود را پاک می داند به شکری طعنه زد. انقلاب شد و مرتجعین علم شنگه به پا کردند و حتی نگذاشتند او به زادگاهش دسفول برود. گذشت تا سال پر ابتلای 1360 فرا رسید. شهریور همون سال در تهران پاسداران به ماشین هیلمنی برمیخورند که شمارش با اون چه دنبالش میگشتند یکی بود. این ماشین را بهروز شیردل استفاده میکرده و به همین دلیل اصطلاحاً سرخ بوده است. با کمال تأسف شکرالله پاک نژاد به همراه احمد اکملی تقی و همسر احمد در این هیلمن دستگیر می شود. شکری را ابتدا به کمیته مجلس شورای سابق و سپس به زندان کمیته مشترک می برن. زندان آپولو و پاهای آشولاش که اسمش را توحید گذاشتند و حالا به موزه عبرت تبدیل شده است. 3-4 ماه اونجا میماند. من در یکی از مقالات قدیمی خودم به اشتباه نوشتم که شکرالله پاک نژاد در کمیته با عزت شاهی روبرو می شود و عزت شاهی به او چنین و چنان می گوید. اشاره من درست نبوده است و من پوزش می‌خواهم. نمی‌دانم شکری در کمیته با کدام یک از ماموران حکومت روبرو می‌شود. اواسط آذر سال 60 او را که پیراهنی کهنه و شطرنجی به تن داشت به اوین آوردند. یکی از مامورین زندان حامد که لهجه ترکی داشت در بد و ورود سرش داد کشیده و گفته بود تو اومدی ثابت کنی خدا نیست، حالیت میکنم. شکری جواب میدهد من نیامدم ثابت کنم خدا نیست، من یک مارکسیستم که برای آزادی مبارزه میکنم. اسماعیل کارگر که خودش شاهد این گفتگو بوده اون را برای من تعریف کرد. شکری در بند 1 اوین اتاق شماره 5 طبقه پایین بود و من در اتاق 3 همون بند. یکی دیگر از زندانیان زمان شاه که با هم در قصر بودیم و اعدام شد علی ماهباز، اونیز در اوین در همون بند در اتاق شماره 4 بود. شکری با مهربانی به یکی از بچه ها احمد مقیمی که برای پیراهن مندرسش یقه تازه دوخته بود میگوید: چرا اینقدر به خودت زحمت دادی؟ من که فرصت استفاده از اون را نخواهم داشت. پیشبینیش درست بود. چندی بعد تیربارانش کردند. اسماعیل کارگر را هم کشتند. حسین نواف صفوی، علی معماریان، علی رضا صابونی، یوسف بهرامی، طلبه اهل روستای ورد در محلات، فرشته نوربخش گلپایگانی و خیلی های دیگر مثل برگ خزان بر زمین ریختند. آن زمان بیرون و درون زندان برادرکشی بیداد میکرد. وقتی شکرالله پاک نژاد را به رگبار بستند، پاییز سال 60، سید اسدالله لاجوردی درباره او که یکی از معدود مبارزانی بود که حرمت نهادن به گوهر مجرد آزادی را مقدم بر تحقق عملی اون میدانست، چنین گفت: اون که شاه میگفت نجس نژاد است، ما کشتیم. تا بدین جا سیر اسب و زین بود، بعد از اینت مرکب چوبین بود. مرکب چوبین به خشکی ابتر است، خاص اون دریایان را رهبر است. این مباحث تا بدین جا گفتنی است، این مباحث تا بدین جا گفتنی است، هرچه آید زین سپس بن هفتنی است.